أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أربه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا. وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواح و نال تراب مقدم هل فدا، صلوات بلندی تقدیم می فرمایم. ربا که از گناهان کبیره و در حد اعلان جنگ با خداوند متعال تلقی شده در دو باب مطرح هست. یکی ربا در بحث خرید و فروشه و یکی ربا در بحث قرض و بدهیه. عموم افراد البته با این بخش دوم یعنی ربای در قرض و بدهی سر و کار دارند، ولی بعضی از افراد و بخشی از اقشار جامعه و بعضی از کسبه با بخش اول بیشتر سر و کار پیدا می کنند. در مورد خرید و فروش کجا ربا محقق میشه؟ اونجایی که شیئی که میخواد خریده بشه و فروخته بشه اولا با چیزی از همون جنس خرید و فروش بشه، مثلا طلا با طلا، برنج با برنج، گندم با گندم، به قول معروف تاخت زده بشه با هم جنس خودش. دوم اینکه اون چیزی که خرید و فروش میشه در عرف بازار با وزن یا پیمانه ای خرید و فروش میشه، نه عددی. فرش عددی خرید و فروش میشه، مثلا پارچه متری خرید و فروش میشه، خانه هم مساحتش مؤثره هم عددی در حقیقت خرید و فروش میشه، این خانه اون خانه. در جایی که متری و عددی خرید و فروش میشه اونجا بحث ربای در خرید و فروش که ازش تعبیر به ربای معاملی میکنند، اونجا ربا مطرح نمیشه. اما برای طلا فروش ها این اتفاق میفته، برای برنج فروش ها این اتفاق میفته. برای طلا فروش ها کجا؟ خانمی مثلا طلاهای کهنه خودش رو میاره میده و میخواد طلای نو بگیره، طلا با طلا میخواد معامله بشه. از اون طرف طلا هم یه جنسیه که با وزن در خرید و فروش ها معامله میشه. در اینجا که وزن مطرح هست و طلا با طلا داره معامله میشه، در اینجا باید دو طرف از نظر وزن یکی باشن و یک طرف هم نباید یه چیز اضافه تری رو قرار بده. مثلا اگر این خانم 10 گرم طلا داره میره میده به این آقای طلا فروش، اون آقا ازایش میخواد 10 گرم به این خانم طلا بفروشه به اضافه مزد ساخت این 10 گرم که مثلا فرض کنیم مزد ساختش میشه 3 میلیون تومان، نمیدونم من وارد نیستم ولی مثال داریم میزنیم، 10 گرم طلا مقابل 10 گرم به اضافه 3 میلیون، این میشه ربا. از جای تعجبم هست توی بحثای احکام، ولی از مسلمات فقهه که چنین معامله جایز نیست. یا مثلا برنج رو شما میخواید با برنج معاوضه کنید، برنج خارجی دارید میخواید بدید برنج ایرانی بگیرید، برنج با برنج ولو از دو نوعه، مثلا این برنج پاکستانیه اون برنج رومه، از نظر کیفیت هم خیلی با هم فرق میکنه، قیمت هر کیلوی این با هر کیلوی او تفاوت فاحشی داره، ولی اگر برنج با برنج داره معامله میشه باید اگر 10 کیلو از این برنج تارم داده میشه 10 کیلو هم برنج پاکستانی در مقابلش قرار بگیره. مجاز نیستن که 10 کیلو با 10 کیلو معاوضه کنن بعد بگن ما به تفاوتش و از جهت قیمت پول بدن، این کار تعبدن جایز نیست. همین کار یه راه حل ساده‌ای داره که خود این راه حل سادش هم تعبدیه، ولی باید این راه حل انجام بدن و الا هم معصیت ربا میکنند و هم معاملشون باطل میشه طبق فتوای اکثر فقها. بعضی از فقها میگن شرط باطل شدنش دانستن مسئله است، ولی بیشتر فقها میگن چه بداند مسئله چه نداند معاملش باطله. راه حل سادش اینه که مثلا شما که برنج پاکستانی دارید میخواید به من بفروشید و در ازایش برنج ایرانی بگیرید، من به شما میگم این 10 کیلو برنج پاکستانی شما رو مثلا میخرم به 100,000 تومان، من به شما 100,000 تومان بدهکارم، الانم لازم نیست این اسکناس رو به شما بدم یا برای شما کارت بکشم یا کار دیگه، فعلا من به شما 100,000 تومان بدهکارم. خب حالا شما چی میخواید از من؟ یا برنج ایرانی میخواید؟ من 10 کیلو به شما در یه معامله مستقلی، نه ربطی به معامله قبلی داشته باشه، در معامله مستقل من 10 کیلو برنج به شما میفروشم. این 10 کیلو برنج مثلا چقدر؟ به فرض کنید که 500,000 تومان من میفروشم به شما. اگر من یه همچی کاری کردم 400,000 تومان ما به تفاوتش میشه، 100,000 تومان من از شما برنج گرفتم و بهتون بدهکار شدم، الان هم شما به من 500,000 تومان مثلا بدهکار شدید، خب 100,000 تومانش با هم تهاتر میشه، به قول معروف به هم در میشه و 400,000 تومان حالا باید شما به من بپردازید. همینطور در مورد طلا، خانوما میتونن به اون فروشن، به اون طلا فروش بگن که ما این 10 گرم رو به تو میفروشیم واقعا مثلا به قیمت فرض کنید 10,000,000 تومان، تمام معامله پایان رسیده، حالا از تو ما 10 گرم طلای ساخته شده میخریم به قیمت مثلا 12,000,000 تومان، 10 تومان با 10 تومان اونجا تهاتر پیدا میکنه و 2,000,000 تومان حالا باید این خانوم بپردازه. این راه حل ساده برای ربای معاملی وجود داره. اگر افراد میخوان گرفتار معصیت نشن باید یه همچی چیزی رو بهش ملتزم بشن. من یه وقتی این مطلبو برای جمع دانش آموزی میگفتم، این ربای معاملی رو قبلش میگفتم که این مسئله رو من میگم برای شما، اونجایی که احساس میکنین نمیفهمین همونجا مسئله رو فهمیدین، همونجایی که احساس میکنین نمیفهمین، اونجایی که نمیفهمین همینه که آخه این دوتا چه فرقی با هم دیگه داره که این طلا رو بفروشه به یه قیمت بعد طلای دیگری رو به یه قیمت دیگری بخره و ما به تفاوت بدن. این که درست نمیفهمن این همون جاییست که دین در حقیقت تعبد داده به این مسئله، یعنی به ما گفته این راه رو بری گرفتار شقاوت و پیامدهای ربا نمیشی، اما اگه از اون راه بری گرفتار این پیامدهای سوء میشی. و در روایت داره 1 درهم ربا نزد خدای متعال از 70 عمل فحشا و زنا با محارم، اونم در خانه کعبه، از 70 تا از او نزد خدا گناهش بالاتره. درهم و ربن اعظم عند الله من 70 زنیتن کلها بذات محرم فی بیت الله الحرام. این گناه به این بزرگی در مورد ربای معاملی و خرید و فروش این راه حل ساده رو داره، اما ربای مربوط به قرض و بدهی که بیشتر محل ابتلاء عموم افراد هست انشاءالله بمونه برای فردا شب اگر عمری و توفیقی برای ما فراهم بود. خدای متعال ما و شما را در زمینه التزام به احکام شرع و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين، تا رسیدیم به این قسمت که و صبرا في شده و طلبا في حلال و تحرجا عن طمع. آدمای با تقوا رو می‌بینی اینا اهل صبر در شدائد و سختی ها هستن، که دیشب عرض کردیم صبر در مصیبت، صبر در طاعت، صبر در معصیت، تو تمام اینها اهل صبرن. صبرم گفتیم به معنی حبس نفسه، یعنی باید خود رو شخص نگه داره، این معنیش، یا نگه بداره از این که به سمتی برود، یا چون علاقه داره اون کار رو انجام بده خود نگهدار باشه و خودش رو حبس کنه، یا اینکه نه یه مشکلاتی بر سر او فرو می‌ریزد به هر صورت و مبتلا میشه به بلیاتی، در این صورت باید حالت صبر داشته باشه و آدم با تقوا یه همچین چیزی رو داره. دیشب گفتیم مثلا به یک بیان صبر کل ایمانه، کل دینه. خب و طلبن فی حلال، آدم افراد با تقوا که اینا مطلوبات خودشون رو همیشه از طریق حلال پیگیری میکنن، از طریق حرام هیچ وقت سراغ اونی که میخوان نمیرن. اگر دو تا راه باشه به سمت مقصودشون، یکی حرام یکی حلال، حتما حلال رو انتخاب میکنه، اگرچه این حلال سختتر از اون حرام باشه، اگرچه دیرتر به نتیجه برسه بازم همینطور، اگرچه کمتر نصیب او میکنند مطلوبشو بازم به همین حلال اکتفا میکنه، و اگر یه روزی هیچ راهی برای رسیدن به هدفش نداره، همه راه ها راه های حرامه، کلن نسبت به اون مورد صرف نظر میکنه، میذاره کنار و طلبن فی حلال. اول نگاه میکنم این حرام یا حلال، بعد اون وقت میره دنبالش. ولی خب خیلی ها برخلاف این هستن، اول نگاه میکنن که اون مقصود رو میتونن پیدا کنن یا نه، اگر پیدا نمیکنن از طریق حلال، راه حرامش رو خیلی ساده میرن سراغش و از حرام استفاده میکنه. آدمای با تقوا اینجوری نیست. خود امیرالمومنین علیه السلام مورد این اعتراض بود، هم زمان حیاتش بود هم پس از شهادتش این وصف رو در مورد اون حضرت گفتن که اون حضرت برای خیلی از امور تدبیرهای لازم رو انجام نمیده. اون دوتا اولی و دومی از ایشون تدبیرشون بیشتر بوده و عقلشون بالاتر بود. خود امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اینایی که اینجوری فکر میکنند، اونا اشتباهشون در مورد من اینه که من همیشه مطلوبی که دارم تو محدوده حلال پیگیری میکنم، اگر راه حرامی داشته باشه به کلی میذارم کنار، اما قبلیای من و حتی معاویه ملعون اونا اینجوری نیستن. فرمود ولولتقا لکنت ادحل عرب، اگر من بحث تقوا مطرح نبود از همه زیرکتر بودم، از همه بهتر بلد بودم که آسمون و بریسمون به قول ما ببندم و وز کنم و بتونم به اون مطلوبم دست پیدا کنم. راه فقط راه حلال. آدمای با تقوا، هر کسی تو مسیر خودش به این بر میخوره. گاهی تمام راه‌های حلال به سوی اون مقصود بسته است. هیچ راهی وجود نداره. بله، هم مثال مردونه بزنم هم مثال زنونه. یه وقتی این خانم میخواد مثلا از خونه خارج بشه، بره حالا مهمانی، میخواد بره سراغ کسی، کار حلالی هم میخواد بکنه، منتها شوهرش به هر جهتی فعلا رضایت برای خروج از منزل نداره. من توصیه نمیکنم که مردها این گونه باشن، اما حالا اگر این اتفاق افتاد، تمام راه ها به روی این خانم بسته است. این روایت هم بخونم برای چنین خانم هایی. این روایت به سند معتبر در وسائل نقل شده که یه وقتی یه مردی زمان رسول گرامی خدا از مدینه که خواست بره مسافرت، به عیالش گفت من تا وقتی برنگشتم به هیچ عنوان از خونه خارج نشم. اینو گفت و رفت. مرد در سفر بود، خبر دادن به این زن که پدرت بیمار شده، بیا به عیادتش یا بیا پرستاریش کن. این زن یه پیغامی داد به پیغمبر خدا که شوهرم به من اینطور گفته، ولی یه همچی خبری هم رسیده، اجازه بدیم من یه سر برم فقط پدرم رو ببینم و برگردم. پیغمبر خدا فرمود نه، اگه شوهرت گفته بمان تو خونه. مون خبر رسید که حالش خرابه، در حال احتضاره، نیای ببینیش دیگه نمیبینیش. باز زن پیغام داد، پیغمبر خدا فرمود بمون تو خونه و نرو بیرون، شوهرت گفته نرو نرو. خبر دادن که بابات فوت کرد، دارن میان به دیدن بازمانده ها، تو صاحب عزای بده اگه نیای. او باز پیغام داد به پیغمبر خدا که یا رسول الله، من تا اینجا حرف شما رو گوش کردم، اینجا اجازه میدید بیام بیرون؟ حضرت فرمود ای شوهرت گفته نه نرو. او هم گوش کرد تا اینکه شوهرش از سفر اومد. وقتی شوهر از سفر اومد، وقت پیغمبر خدا برای این زن پیغام فرستاد برای این زن که خدا هم تو را هم پدرت را به خاطر این امتثال امری که کردین نسبت به شوهرت هر دوتون رو بخشید. توجه کنید، هر دوتون رو بخشید. راه حلال هیچ وجود نداره تو این زمینه. وقتی نیست خب نیست. بله، باید شخص اینطور فکر کنه. توی مطالب تو بحث‌های علمی میگن الموانع الشرعیه کالموانع العقلیه، میگن اونجایی که شما یه مانع شرعی داری، یعنی یه سدی به نام حرام یا واجب پیش روی شماست، شما باید فکر کنی انگار اون کار شدنی نیست. کالموانع العقلیه، انگار شدنی نیست. باید به این رتبه برسه انسان، امر و نهی خدا رو اینطوری باید ببینه. از اون طرف برای آقایون هم باز همینطوره. اونا میخوان توی زندگی مثلا فعالیتی بکنن. زن در منزل فعالیت واجبش خیلی محدوده، بقیهشو میتونه این خانم انجام نده. نه اینکه توصیه بشه که انجام ندن خانمها، برایشون واجب نیست. یعنی مرد نمیتونه اونها رو در این زمینه الزام بکنه یا با اونها بدرفتاری بکنه، کتکی، نمیدونم فحشی، ناسزایی، این کارها رو بکنه بابت چیزایی که برایشون واجب نیست. بر زن اصلا کار خونه واجب نیست. زن میتونه کار خونه به کلی انجام نده. البته از مستحباته که زن این کار رو انجام بده، شاید از مستحبات مؤکدم باشه. و خانمای ما بندگان خدا خیلیشون قصد قربت یادشون میره بکنن، اگه قصد قربت بکنن کلی تو زندگی بابت همین بزاروردارهی که میکنن به خدا نزدیک میشن. ولی ما مردم باید حواسمون باشه که اینا برشون واجب نیست. حالا اگه یه جایی کم و زیادی شد، کاسه جای کوزه اومد، کوزه جای کاسه گذاشته شد، اینجوری که یه دفعه ما همه چیز رو به هم بریزیم و شروع کنیم زنمونو با مادرمون، خواهرمون، خالمون، نمیدونم همسایمون کی مقایسه کردن، تو سرش بزنیم، سرکوف بزنیم، یه همچی چیزهایی جایز نیست. راهی نداره، خب انگار فکر کن نمیشه. بله نمیشه. الموانع الشرعیه کالموانع العقلیه، طلبا فی حلال. آدمای با تقوا هر چی که دنبال میکنن شرط حلال بودن توش داره، نه اینکه حلالش میکنن بعد انجام میدن. بعضیا همه اون مواردی که دوست دارن و میان یه جوری درستش میکنن، نه، باید ببینی آیا راهی داره شرع برای این موضوع یا نه. نداشته باشه باید فکر کنی اصلا راه وجود نداره، خارجن هم راه وجود نداره. خب و تحرجن ان تمعن، آدم های اهل تقوی رو میبینی خیلی اینا فرار میکنن و دوری میکنن از طمع، از زیاده خواهی. آدم های اهل قناعت، اهل قناعت، طمع در وجود اونها نیست. حالا این انشالله در یه فقرات بعد شاید اشاره بکنم. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. آدم های اهل تقوا اینا اعمال صالحه انجام میدن، اما در این حال حالت ترس و نگرانی هم دارن. خب ممکنه سوال بشه اگه داره به وظایفش عمل میکنه دیگه چه ترسی داره؟ آن را که حساب پاک هست از محاسبه چه باکه؟ واسه چی اینا میترسن؟ این نکته رو خوب ما ابتدا در قرآن کریم پیگیری کنیم و بعد بیایم ببینیم که این فرمایش امیرالمومنین آیا ناظر به اون هست یا نه. شما صلوات محبت بفرمایید. سوره مبارکه مؤمنون از آیه 57 من تلاوت میکنم. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. 4-5 آیه است. اون کسانی که از خوف و خشیت الهی اینا در حال حذر و پرهیز هستند و می ترسن، اونایی که به آیات و نشانه های ربشون ایمان آوردن و شرک رو، چه شرک جلی چه شرک خفی، اصلا در کارشون ندارن. و الذین یعطون ما آتوا، کسانی که آنچه باید انجام بدن انجام میدن، در این حال و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، در این حال دلشون این نگرانی و ترس رو داره که به سوی پروردگارشون دارن بر میگردن. در روایات این قسمت توضیح داده شده، من میخوام از روی روایت برای شما بخونم. در روایات هست که معناش اینه، اینا با اینکه به وظایفشون عمل میکنن، اما از امام صادق علیه السلام نقل شده که این میفرماید اینا اطمینان ندارن که عملشون کاملا مقبول واقع میشه، خافو ان یقبل منهم، میترسن یا الله یقبل منهم، میترسن که مورد قبول واقع نشه. در بعضی روایات دیگه یه توضیح دیگری است که حالا من عرض میکنم. اگر کسی دقت بکنه در اعمال خودش به این حالت که در این آیه قرآن هست میرسه، راه رسیدن به این حالت هم همین است که عرض میکنم. اگر کسی همونطور که در روایات آمده در اعمال خودش چه خوبه چه بدش به صورت جدی شروع کنه حساب کردن و محاسبه کردن، اگر کسی این کارو بکنه و نسبت به خودش هم خوشبین نباشه، اگر این گونه باشه خیلی زود متوجه میشه که این اعمالی که اعمال خوبه خیلی که ارزش داشته، ارزشش به اینی که اون وظیفه الزامی رو در مورد واجباتش انجام داده، اما اینکه بخواد در رتبه ای قرار بگیری که خدای متعال بخواد بابت این کار او رو به درجات فوق العاده برسونه، احساس خودش احساس میکنه که چنین چیزی وجود نداره، خودش به این نکته میرسه. این قضیه رو نمیدونم، شاید سالهای پیشم اینجا من به نحوی مناسبتی عرض کرده باشم، ولی آموزنده است، اگر هم تکراری باشه آموزنده است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه کسی بود که در زمان حیاتش مورد اتفاق و اجماع همه بود که از نظر علمی سرآمده و از نظر تقوایی هم غیر قابل مناقشه. اعمال واجب او، اصلا واجبات که چه عرض کنم، جزو امور جاری زندگیش بود، حرام تو زندگیش اصلا نبود، از مشتبهات هم پرهیز جدی میکرد. یه وقتی کسی خواب دیده بود اومد پیش شیخ گفت که من یه خوابی دیدم میخوام واسه شما بگم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت که خواب دیدم شیطان رو که طنابهای رنگارنگ زیادی دستش بود. پرسیدم این طنابها چیه؟ گفت همون است که میندازم گردن مردم میکشمشون. گفتم چه رنگشون متفاوتی؟ گفت بعضیا با پول، بعضیا با شهوت، بعضی با مقام، رنگاش مختلف اومد، این که آدم ها رو جورای مختلف من میفریبم. گفتم تناب من کو؟ گفت تو که تناب نمیخوای، یه سود بزنم تو میای. تناب بالا اونه که مقاومت میکنن، تو که همیشه پیش مایی. گفت یه تناب دیدم، تنابی از این تنابایی که برای مغنی ها برای چاه استفاده میکنن، خیلی تناب زخیمی بود، دو سه تا هم گره خورده. گفتم این تناب کیه؟ گفت این تناب شیخ انصاریه. گفتم چرا گره خورده؟ گفت چون دیروز انداختم گردنش، دو سه بار پاره کرد، آخرم نیمد پیشم. من اومدم این خواب رو از شما بگم، داستان چیه؟ اون گفت حقیقتش دیروز عیال من زایمان داشت، اون وقتام که تو خونه زایمان میکردن، من تو بیرونی بودم، تو اندرونی هم قابله اومده بود و خانوم ها بودن، از اندرون خبر دادن که خانومت فارغ شد. وقتی زن زایمان میکنه خیلی ضعف میکنه، تو روایات هم داریم از مستحباته که به زن زاو خورما بدن بخوره. پیغام دادن که خورما که هیچ، یه تیکه نون هم نیست تو خونه که ما بدیم این زن زاو که ضعف کرده. حالا شیخ مرجع تقلیدم هست، یه چیزی واسه این زن بیچاره تهیه کنید. گفت منم هیچی نداشتم، یه پول نماز و روزه ای داده بودن به من، من این پول نماز و روزه رو میخواستم که کسی رو پیدا کنم بدم بهش. تا اون کسی پیدا کنم به ذهنم رسید یک قران از این رو من به عنوان قرض بردارم، صاحبش حتما راضیه دیگه، نه اینکه بخورم نذارم جاش، بعد میذارم جاش. لباسم رو پوشیدم و این یک قران رو برداشتم رفتم تو کوچه. به خودم گفتم خواه این یک قرانم نبود چیکار میکردی؟ از کجا معلوم که او چنین به چنین چیزی راضی باشه؟ برگشتم یک قرون گذاشتم سر جاش. یه همچین آدمی، توجه کردی؟ ایشون هنگامی که داشت از دنیا میرفت به مرض اسهال از دنیا رفت. اون وقت درمان نداشت این بیماری، شاید الان هم بعضی چیزاش نداشته باشه، بعضی از انواع. در هنگام مرگ تلقین میکردن بهشون، خدای متعال رو قسم میدیم به حضرت و حق حضرت رضا علیه السلام که امشب شب شهادتون حضرت بر حسب نقل معتبر هست، در اون لحظات به همه ما و به همه بداد همه وابستگان ما برسد انشاءالله، و ما رو در اون لحظات به عنایت حضرت رضا علیه السلام کمک بفرماید. تو اون لحظات آخر خب مستحبه که تلقین کنند چیزهایی رو بمیگید، کلمات فرج، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، اینا رو تلقین کردن و مؤثرم هست در جان دادن فردی که داره سخت جان میده، تأثیر میکنه. یکی از اون تلقین هایی که توصیه شده چیزایی است که تو دعای سحرم فقرات مشابهش هست. اللهم ارزقنا التجافی عن دار، ببخشید، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الكثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الكثیر، انک انت الغفور الرحیم. خوبه که آدم به کسی که داره در حال احتضار هست آرام آرام تلقین کنی که او بگوید، نه اینکه همجور تون تون بخونه که او نتونه بخونه. گفتن یا من یقبل الیسیر، شیخ گفت، و یعفو عن الکثیر، بازم گفت شیخ. گفتن فقره بعد اقبل من الیسیر، معنی چی اقبل من الیسیر؟ یعنی خدایا عمل کم من رو بپذیر. به اینجا که رسید دیدن شیخ با یه حالت حسرتی دست خودش رو به صورت آرام تکون میده، میگه عین الیسیر، عین الیسیر، اون کم کجا است که من بگم خدای تو بپذیر. فردی که در هر شبانه روز علاوه بر واجباتش به پنج چیز ملتزم بود، یکی به نمازهای نوافل 34 رکعت علاوه بر 17 رکعت، به این 34 رکعت در هر شبانه روزم زیارت عاشورا میخوند، زیارت جامعه هم میخوند، نماز حضرت جعفر طیارم تو هر شبانه روز میخوند، یک جزء قرآن هم میخوند. توجه کردید؟ استاد ما خدا غریق رحمتش کنه، ایشون نقل میکرد از مرحوم آیت الله حجت کوهکمری، بارها این مطلب برای ما ایشون گفت که آیه حجت میفرمود که شیخ مقامش این گونه بود که وقتی امام عصر علیه السلام برای زیارت جدش امیرالمومنین می آمدن به نجف، شیخ متوجه می شد که حضرت آمدن، و اگر حضرت خانه کسی می رفتن متوجه می شد حضرت رفتن در اون خانه، می رفتن اون خانه، و می رفت در اون خانه می ایستاد زیارت جامعه اون روزش رو اونجا پشت اون در می خوند. اگر در باز می شد متوجه میشد اجازه تشرف دادن، اگه باز نمیشد میفهمید اجازه شرفیابی ندادن، برمیگشت. این آدم لحظات آخر میگه عین الیسیر، عین الیسیر. این مجالس ما خیلی خوبه، این گریه ها، این چیزا خوبه، اما اگه بذارنش روی ترازوی دقتی که بخوان از یه جا به بعد روش خیلی مناقشه کنن، همشو رد میکنن. این اعمال ما در حکم بهانه است. ما فقط به فاطمه زهرا عرض میکنیم ببین ما فرزند تو دوست داریم، همین. این هم نشونش تو این تیکه میتونیم اگر ادعایی باشه بکنیم. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. آدم ها اگر خیلی دقت بکنن تو اعمالشون، اون وقت بعد میبینن تو اخلاصشون، تو خیلی چیزا، خلاصه کم و زیاد فراوون تویره. لذا آدم های با تقوا با این محاسبه همچنان حالت وجل و خوف رو دارن. قرآن میفرماد یؤتون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. اینا اعمالشون، وظایفشون رو انجام میدن ولی نگرانن که خدا بیاد مناقشه کنه. خدا بعضی ها رو تو قیامت اعمالشون رو همچی کیلویی میخره. خب هیچ وارثی نمی کنه. دیدین گاهی تو گمرکا ولی طرف در چمدونش تا با میکنه میگم ببند برو، ولی بعضی ها رو یه دفعه شکم شیردونش رو میکشن بیرون. خدا میتونه این کار رو بکنه. اگر یه همچی کاری رو نسبت به ما بکنه، ما نشسته پاکی ما اصلا کلن به اونجا بخواد برسه خیلی اوضاع خراب میشه. لذا فرمود که آدمای با تقوا از این نکته خیلی در حذر و در خوف به سر میبرن. عرضم تمام. شب شب شهادت امام هشتم علیه السلام و هر شیعه‌ای هر کجای عالم که پیدا کنید، ببینید نسبت به امام رضا علیه السلام احساس قلبیش متفاوت. دل هر شیعه رو سامن الحجاج علیه السلام به نحوی خاص ربوده و عنایت خاصی گویا حضرت دارد نسبت به شیعیان خودش، به خصوص نسبت به زوار قبر شریفش. خدا رو سوگند می دهیم به حق خود اون حضرت با برطرف شدن این بلیه، هر چه زودتر راه زیارت اون حضرت رو و امکان زیارت اون بزرگوار رو در حرم مطهرش برای همه ما مکرر در مکرر فراهم بفرمایید و راه زیارت قبر جد شریفش حسین علیه السلام را برای ما باز و مفتوح بگرداند. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن مصرفا. حضرت وارد قصر مأمون که میخواست بشه به عباسلت فرمود وقتی برگشتم اگر عبا رو به سر کشیده بودم دیگه تو با من سخن مگو. عباسلت میگه من نگران بودم که حضرت وقتی خارج میشن چه میکنن. وقتی حضرت خارج شدن عبا رو سر خودشون کشید. حال حضرت به شدت منقلب بود. بین کاخ مأمون و خانه حضرت فاصله زیادی نبود، اما عباسلت میگه بارها و بارها آقا روی زمین نشست، برمیخواد چند قدمی راه میرفت دو مرتبه روی زمین میشست، با حال انقلاب والد خانه شد. به من فرمود در خانه رو ببند، کسی رو راه مده. خدای اون بزرگوار رفت درون حجره، من نگاه می کردم دیدم حضرت کان یتململ و تململ السلیم، مانند مارگزیده حضرت به خودش می پیچی. من آمدم در صحن خانه، نمیدانستم چه باید بکنم. یه وقت دیدم یه آزاده‌ای شبیه امام هشتم در صحن خانه حاضر شد. پرسیدم شما که هستید؟ در خانه بسته بود، چگونه وارد شدید؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که منو از مدینه به توس آورد، از در بسته هم میتواند وارد کند. این رو فرمود و وارد اتاق شد. من دیدم امام هشتم آغوش باز کرد. لحظات آخرین پدر و پسر یک دیگر رو در آغوش گرفتند. سر مقدس سیدم، سر مقدس امام هشتم، بر زانوی جواد الائمه جان به جان آفرین تسلیم کنم. اما تقدیر نمی دانم چگونه بود، چه حکمتی بود، امام سجاد از خیمگاه همین چند قدم رو هم تا قتلگاه نیامد. لحظات آخر سید الشهدا روی زمین کربلا افتاده بود، با خدا مناجات میکرد. الهی رفم به قوائق، صبرن علا بلائق، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. ای کاش لحظات آخر حسین رو به حال خودش رها کرده بودن. اما یه وقت آقا ببین سینش زنگی نشد.